15 سه بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با مروری بر آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. رهبر جمهوری اسلامی میگوید طرح تضعیف نظام و تحریک مردم شکست خورد. نخست وزیر عراق میگوید اسرائیل به احتمال زیاد دوباره به ایران حمله میکند. و درگیری ها در شهر دروزی نشین سویدای سوریه از سر گرفته شد. وقت بخیر دیگر به شما همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر چهارشنبه 25 تیر 1404 بهتون در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار با برخی از مقام های قوه قضاییه ایران گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته وی نقشه متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و با به میدان آوردن هسته‌های خفته کار نظام را تمام کنند. علی خامنه‌ای که برای دومین بار پس از آغاز جنگ 12 روزه و بیرون آمدنش از پناهگاه در انظار عمومی ظاهر شده بود گفت که در عمل این طرح عملی نشد و به گفته او محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و غیره نادرست بود.
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی‌ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام می‌دادند و محاسبات درستی نیست.
آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش هم گفت که دوستان و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در هیچ میدانی به گفته آقای خامنه‌ای به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق میگوید احتمال قوی میرود که بنیامین نتانیاهو بار دیگر به ایران حمله کند تا مانع از برقراری ثبات در منطقه شود و همزمان قدرت خود را تحکیم بخشد. از سودانی در مصاحبه با روزنامه عرب زبان از شرق الاوسط گفت همه می دانند که نتانیاهو توافقهای آتش بس در غزه و لبنان را نقض کرده است. احتمال بسیار قوی وجود دارد که بار دیگر به ایران حمله کند. او اضافه کرد به نظر می رسد استراتژی سیاسی نخست وزیر اسرائیل ادامه درگیری های منطقه‌ای برای حفظ جایگاه سیاسیش است. اسرائیل 23 خرداد حمله همه جانبه به تأسیسات هسته‌ای نظامی و همچنین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران انجام داد و ایران یک روز بعد با پرتاب موشک و پهپاد به آن واکنش نشان داد. ایالات متحده نیز روز اول تیر ماه به این کارزار پیوست و 3 تأسیسات مهم فوردو، نتنز و فراوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل سرانجام به میانجیگری دونالد ترامپ به آتش بس منجر شد، هرچند شکننده توصیف شده است. امروز چهارشنبه و چند ساعت پس از اعلام آتش بس در شهر دروزینشین سویدا، درگیری‌های مسلحانه در این شهر بار دیگر از سر گرفته شد. نیروهای ارتش سوریه امروز دوشنبه برای تامین امنیت و پایان دادن به درگیری‌ها میان شبه نظامیان دروزی و افراد مسلح قبایل منطقه وارد شهر سویدا شدند. همزمان با این اقدام ارتش سوریه، اسرائیل هم در حمایت از دروزی‌های این منطقه نیروهای ارتش سوریه را هدف حملات هوایی قرار داد. از جمله ارتش اسرائیل امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دروازه ورودی مقر ارتش سوریه در دمشق پایتخت این کشور حمله کرده است. دو منبع امنیتی سوریه به رویترز گفتند که حمله هوایی اسرائیل مقر وزارت دفاع در پایتخت سوریه را هدف قرار داده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده. اسرائیل در هفته‌های گذشته چندین بار به اهدافی در سوریه حمله کرده است. در درگیری‌های چند روز اخیر در شهر سویدا بیش از 100 نفر از طرف‌های درگیری کشته شدند. برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. امروز صبح میدان‌های نفتی در مرز زاخو و استان دوهوک هدف حملات پهپادهای انفجاری قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
پس از حملات پهپادی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان عراق، امروز چهارشنبه 25 تیر نیز میدان‌های نفتی در این اقلیم برای سومین روز پیاپی هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، پهپادهای انتحاری میدانهایی را که زیر نظر شرکت نروژی دی ان او فعالیت می‌کنند در منطقه زاخو هدف قرار دادند. زاخو منطقه مرزی بین عراق و ترکیه است که در استان دوک در اقلیم کردستان عراق واقع شده است. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفاتی در پی نداشته اما خسارت‌های مادی بر جای گذاشته است. شرکت نفت و گاز نروژی دی ان او میدان‌های نفتی تاوکه و پشخابر را در منطقه زاخو اداره می‌کند. دیروز سه‌شنبه نیز حمله پهپادی به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان تنها چند ساعت پیش از امضای توافق میان شرکت آمریکایی بهره‌بردار این میدان با دولت عراق برای توسعه یک میدان دیگر باعث توقف تولید شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما منابع امنیتی کردستان عراق میگویند تحقیقات اولیه حاکی از آن است که پهپادها از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت تهران پرتاب شده است. روز دوشنبه نیز دو پهپاد به میدان نفتی خرماله در نزدیک اربیل سقوط کردند و به لوله‌های آب این میدان آسیب زدند. ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مشخص شدن عوامل حمله به این میدان‌های نفتی شد. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز گفت حمله پهپادی به دو میدان نفتی در اقلیم کردستان عراق تهدید مستقیمی برای منافع شهروندان و زیر پا گذاشتن تلاش‌های دولت برای تقویت ثبات و پیشبرد روند توسعه محسوب می‌شود.
بنابر اعلام کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه امروز میزبان محمد بن رحمان آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می شود که آمریکا و قطر در تلاش برای برقراری آتش‌بس 60 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و مذاکرات غیر مستقیم این گروه با اسرائیل هفته گذشته در دوحه جریان داشت، اما با اختلاف دیدگاه دو طرف بر سر میزان خروج اسرائیل از نوار غزه دچار وقفه شد. آقای ترامپ امروز همچنین قرار است با پادشاه و ولیعهد بحرین در کاخ سفید هم دیدار کند. رسانه‌های ایران از مرگ غلام حسین قیپرور، رئیس پیشین سازمان بسیج و جانشین پیشین فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه مرکزی امام علی خبر دادند. این رسانه‌ها دلیل مرگ آقای قیپرور را بیماری ناشی از عوارض شیمیایی دوران جنگ ایران و عراق اعلام کردند. آقای قیپرور متولد سال 1341 بود و در سالهای 1395 تا 98 ریاست کل سازمان بسیج را بر عهده داشت. او پس از آن جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در قرارگاه امنیتی امام علی شد. قرارگاه امام علی در سرکوب اعتراضهای شهری نقش مهمی دارد. آخرین اظهار نظر منتشر شده از این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در دی ماه سال 1401 بود که به تندی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی انتقاد کرده بود. بنیاد بشردوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کند امروز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. به ادعای مسئولین این بنیاد شواهدی وجود دارد که حاکی از رخنه افراد مسلح حماس به میان فلسطینی هایی است که برای دریافت غذا به مراکز این نهاد در نوار غزه هجوم میبرند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود گفته است در 6 هفته گذشته دست کم 875 فلسطینی که به مراکز بنیاد بشردوستانه غزه و دیگر نهادها برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند کشته شدند. بنیاد بشردوستانه غزه که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است از نیروهای امنیتی خصوصی و شرکت‌های آمریکایی برای نقل و انتقال مواد غذایی و محافظت از مراکز توزیع استفاده می‌کند. و رئیس سازمان نظام پرستاری ایران تایید کرده است که سالانه حدود 5000 پرستار به دلیل بازنشستگی و ترک خدمت از چرخه کار در مراکز درمانی خارج می‌شوند. به گفته احمد نجاتیان سیستم درمانی ایران با کمبود 100000 پرستار روبروست و حتی در صورت جذب سالانه 10000 پرستار 10 تا 15 سال طول می‌کشد تا ایران به سمت استاندارد جهانی برود. در سال‌های اخیر پرستاران در ایران به رغم ساعت‌های کار طولانی و نامتناسب بودن حقوقشان یا دست از کار می‌کشند یا به مشاغل با ثبات‌تر با درآمد بیشتر یا مهاجرت از ایران روی می‌آورند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. امیدوارم که با رادیو فردا بمانید.